بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين قبل از اینکه بحث را شروع کنیم به نظرم رسید که برای ادای یک وظیفه دینی و انسانی و ملی و انقلابی انزجار خودمون را از این آشوبه ها و اختشاشه ها و جنایت هایی که افرادی از اراذل اوباش و کسانی که اجیر شده بودن توسط استکبار جهانی و حالا یه عده‌ای هم که ناگهانه داخل در این قضایا شدن، در هر صورت ما انزجار خودمون را، تنفر خودمون را، بیزاریمون را از اینها اعلان میکنیم و برای کسانی که حالا صدماتی واقعا دیدن جانی مالی و به خصوص بعضی از این عزیزان مدافعین و محافظین وطن که در این اختشاش ها به شهادت رسیدن و دیشب هم از رسانه ملی تلویزیون ملاحظه فرمودید، واقعا بسیار دلخراش و تأسف آور بودین جنایت هایی که این افراد انجام دادن و افرادش هم مشخصا ملاحظه فرمودید دیگه، افراد از این اراذل و اوباشی که متاسفانه هر از گاهی یک بهانه‌ای به دستشون بیفته از این گونه کارهای جنایت آمیز انجام میدن. امیدوار هستیم که دولت مردان و مسئولین نظام جمهوری اسلامی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به گونه ای مدیریت کنند که اولا این زمینه یک چنین آشوبهایی به وجود نیاد و حالا اگر به وجود آمد با درایت، با تدبیر، با حزم، با روحیه جهادی و ملاحظه همه جوانه به نحوه ای مدیریت کنند که برای انقلاب ضرری و برای ملت ضرر جبران ناپذیری نداشته باشه. دیشب هم مقام معظم رهبری باز مطالب بسیار ارزشمندی و جامعی در رابطه با مسائل کشور و به خصوص مسئله اقتصاد و دفاعی که ما الان در سنگر اقتصاد داریم بیان کردن که حقیقتاً اگر با اونچه که ایشون همواره فرمودن تذکر دادن درست عمل می شد و عمل بشود، قطعا کشور از این بحران هایی که به وجود آمده به خوبی عبور خواهد کرد و پوزه بدخواهان و بدسگالان و مستکبران را به خاک مذلت انشاءالله تعالی خواهد مالید و اینها رسوا هستند، انشاءالله که رسواتر هم خواهند شد. برای شادی روح به خصوص این دو شهیدی که در تلویزیون نشون دادن و من از تشییع جنازه هم بشون، ما یک حمدی و قل هو الله و صلوات بر محمد و آل محمد قرائت میکنیم. الله صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فردا هم اعلان شده که بناس یک راهپیمایی از مصلا تا حرم انجام بشه، فراخوان دادن، حالا انشاءالله که ساعت ده از مسلّا بنا هست که یک تظاهراتی باشه برای هم حمایت از رهبر و مواضع ایشان و هم اظهار انزجار از این آشوب‌ها و اختشاش‌ها و جنایت‌ها. فردا بعد، فردا پنجشنبه ساعت 10 صبح. خب بحثی که داشتیم درباره این روایاتی که 6 تا روایت رو اول خوندیم از روایت‌های 40 گانه‌ای که بنا هست مرحوم امام شرف الدین در تأیید نصوص قبلی از جمله آیه شریفه ولایت درباره امامت امیرالمؤمنین علیه السلام بیان بکنن، 6 تا از این روایت ها را خوندیم. 3-4 تا از این روایات که ملاحظه فرمودید سید المسلمین و امام المتقین یا ولی المتقین و قائد القر المحجلین در اینها آمده بود. ابن تیمیه و مثل ذهبی و یه عده اینها را گفتن که کذب و جعلی است، که این را عرض کردیم هیچ دلیلی نداره، متن نکارتی ندارد، مطلبی ندارد که برخلاف مسائل مسلم عقلی یا قرآنی یا روایی باشه که ما بگوییم که اینا منکر هست، منکر هست متن، ولی دا جعلی است. نهایت این است که سند اینها طبق موازین علم رجال و علم حدیث درایه اهل سنت افراد ضعیفی در این سندها وجود دارن، بعضن متهم به کذبن، بعضن به اینکه مجهولن یا همزونجور چیزها. این عرض کردیم در غیر مسئله کذب، یعنی اونجایی که راوی متهم به کذب نباشد بلکه متهم به سوء الحفظ یا تدلیس یا احیانا مجهول بودن و اینا باشه، این گونه ضعف در روایت قابل جبران هست با تعدد طرق یا با وجود شواهد، یعنی مضمون در احادیث مختلفی آمده باشه، که به هر حال این طور هست، یعنی این قابل جبران. حالا عرض کردم خدمتتون که ابن تیمیه غیر از این مسئله ای که حالا که عرض کردید یه چند تا حرف داره که واقعا آدم تعجب میکنه دیگه. حالا با البته کسانی که روانشناسی ابن تیمیه رو میدونن و روش و منش ایشون رو میدونن براشون تعجب نداره. حالا من میخونم مطلب ایشان رو بعد بررسی میکنیم. میگوید ان هازا کذب موضوع. حالا تا اینجا که خب بسیار خوب، کذب موضوع بگو انا اقول، مثلا بگوید به اتفاق اهل معرفت بالحدیث، چین ادعای اجماع میکنه، یعنی همه یه کسانی که حدیث شناسند این حدیث رو چه میدانن؟ کذب میدانن، موضوع میدانن. و کل من له ادنا معرفت، یه آدم ابتدایی، نه حالا ملا حدیث شناس ماهر، نه یه آدم ابتدایی هم، کل من له ادنا معرفت بالحدیث یعلم ان هذا کذب موضوع، میدوند که این گونه حدیث کذب، این جعلیه. لم یروه احد من اهل العلم بالحدیث، احدی از عالمان حدیث این را نقل نکردن، روایت نکردن. فی کتاب یعتمد علیه لصحاح ولسنن وللمسانید المقبوله منهاج السنه جلد 7 صفحه 211. خب حالا این مطلبی که ایشان اینجور ادعا کرده با این شدت و غلظت که میگوید به اتفاق اهل معرفت بالحدیث، حالا اقلا حاکم نیشابوری این را در المستدرک آورده و حکم به صحتم کرده، که بعضی جاها حاکم حدیث را اینجور تصریح نمی کنه که صحیحه، البته مبناش در اول ذکر کرده که من احادیثی را می آورم که اینها را صحیح می دانم علی شرط شیخین، یعنی راویان که من ازشون حدیث نقل میکنم کسانی هستن که واجد اون شرایطی که بخاری و مسلم میدونن برای روات اینا را دارن. از در ایشون ها ممکنه که خب بفرمایید اشتباه کرده، بحث اشتباه کرده یه حرفه، مجتهد دیگه، آقای حاکم مجتهد در علم الحدیث، اونم در رده‌های بالا، یه شخصیت بسیار برجسته است. ولی خب بالاخره حالا اشتباه میکنه، هر کسی بکنه. ذهبی میتواند بگوید فلان جا شما اشتباه کردید، فلان راوی که شما میگویید شرط شیخن دارد ندارد، خب این در جای خودش عیبی نداره. اما اینکه بگوییم هیچ کسی که برمیشود که معرفت به علم الحدیث دارد این را نقل نکرده مورد اتفاقه، اقلش این استش که حاکم نیشابوری این اجماع و اتفاق ادعایشون را نقض میکنه. این نکته اول. نکته دوم این است که بله بله حاکم نیشابوری، خب مضمون این امام المتقین و اینا اونجا آمده بود دیگه. بعد نکته بعدی این است که ایشان میگوید که هیچی که از علمایی که عالم به علم الحدیث هستن اینها را نقل نکردن. خب ببینید جناب شرف الدین هم مثلا از جمله کسانی که آورد گفت ابن النجار، یکی از کسانی که این حدیث را نقل کرده ابن النجار هست. ابن النجار کیه؟ ذهبی ایشان را با این القاب توصیف کرده، امام الحافظ البارع محدث العراق، یعنی شخصیت معروفی بوده که ذهبی اینجوری ازش تعبیر میکنه، الامام الحافظ البارع محدث العراق محمد ابن علمی شود که حسن ابن هبت الله متوفای 643، لهو کتاب و کنز الامام یا در بعضی تعابیر از کنز الانام فی سنن و الاحکام، کتابی در سنن داره، چنین شخصیتی هم هست، امام هست، حافظ هست، باره هست. خب این آدم کمی نیست دیگه با این القابی که ذهبی براش گفته. شما چطور میگید هیچ آدم خبره‌ای در علم حدیث و معتبری نقل نکرده؟ سیر و اعلام نبلا جلد 16 صفحه 400. از جمله کسانی که اینا نقل کردن که جناب شرف الدین تو پاورقی آورده، یکی از اینها هست ابن القانع، میگوید بارودی ابن قانع ابو نعیم بزار، اینا تو پاورقی شرف الدین آورده که این حدیث رو چکار کردن؟ نقل کردن در سنن خودشون. حالا من بارودی را نفهمیدم که یه قدری بررسی کردم نتونستم پیدا کنم که کی بوده، اما ابن القانع چنین شخصیتی است، الامام الحافظ البارع الصدوق، اینا عبارات ذهبی است. ذهبی هم که میدونید آدم سختگیریه دیگه، جز آدمایی نیست که به سادگی جانم بارودی نشد نه این البارودی هست توی کتاب پاورقی مراجعات نقل کرده، من با این نام نتونستم پیدا کنم. اما الامام الحافظ البارع الصدوق ان شاء الله صاحب کتاب معجم الصحابه، یعنی این ابن قانه را داریم عرض میکنیم، صاحب کتاب معجم الصحابه متوفای 351، حدث عنه الدارقطنی، یعنی شیخ الدارقطنی است، و ابو الحسن رزقوی و ابو عبدالله الحاکم، یعنی همین ابو عبدالله الحاکم نیشابوری از اون نقل روایت کرده، یعنی شیخ ایشونه، و ابو الحسن ابن الفضل القطان و عدد کثیر، یعنی یه آدم اینجوریه، شاخصی بوده، مدرهی بوده که ازش نقل روایت میکردن. سیر و اعلام نبلا جلد 12 صفحه 153 شماره 3150، این هم ابن القانه. اما ابو نعیم، ابو نعیم اصفهانی دیگه، ابو نعیم معروفه، ابو نعیم ذهبی دربارش علمی شود که چنین گفته از ابو نعیم را، بله، احمد ابن عبدالله الامام الحافظ الصغه العلامه، یعنی اینا تعابیری است که ذهبی راجع به ابو نعیم اصفهانی صاحب کتاب حلیت الاولیا، شیخ الاسلام، یعنی خود ابن تیمیه، حالا یکی از القابش است شیخ الاسلام دیگه، این کم از ابن تیمیه که دیگه نبوده که، میگوید که الامام الحافظ از ثقه العلامه شیخ الاسلام متوفای 430، ابن المفضل حافظ گفته است کتابی مانند حلیت الاولیا تصنیف نشده است. هم خودش رو تعریف میکنه، هم کتابش را که همین حلیت الاولیا باشه. و احمد ابن محمد ابن مردوی، شنیده باشید اسمش معروفه، از صاحب سنن است، معروف از ابن مردوی اصفهانی، شنیده این؟ خیلی معروف، ازش زیاد نقل میکنن. و احمد ابن محمد ابن مردوی گفته است ابو نعیم در زمان خود چنان جایگاهی داشت که عالمان از مناطق مختلف برای کسب علم از بی به سوی او کوچ میکردن و در اسناد و حفظ بیمانند بود. هیچ این شخصیت خب این نقل کرده همین حدیث را ابو نعیم در حلیه سیر و اعلام نبلا جلد 13 صفحه 293 رقم، یعنی اون رقم شماره ای که برای علما آورده 39-19. این هم راجع به ایشون. و اما بزار که اون هم صاحب مسند البزار از منابع معروفیه، ابو بکر احمد ابن عمر ابن عبدالخالق البزار الشیخ الامام الحافظ الكبير، اینا القابیست که ذهبی برای ایشون به کار برده، چنین جایگاهی داره. الشیخ الامام الحافظ الكبير صاحب المسند الكبير، که یک مسندی داره که ازش نقل میکنن، متوفای 292، قدیمی هم هست دیگه، یعنی قرن سومه، متوفای 292، سیر و اعلام نبلا جلد 11 صفحه 87 شماره 2499. پس این راجع به این که ابن تیمیه ادعا کرده است که به اتفاق این موضوع و جعلیز و کسی نقل نکرده از آدمای معتبر یا در کتابهای مهم، کتابهای بله، حالا یک کسی میگوید که در بخاری نیست، خب البته در مسلم نیست، بنا نیست که حالا همه ی احادیث که در بخاری و مسلم باشه، اونا هم که نگفتن ما همه ی احادیث نقل کردیم، که اشتباه بازی خیال میکنن که هر حدیثی که در بخاری مسلم نباشه از نظر بخاری و مسلم غلطه، نه، اونا ایجابی نگاه کردن نه سلبی، یعنی ابو عبدالله بخاری و همیشهد که جناب نیشابوری، مسلم ابن حجاج نیشابوری، گفتن چی؟ گفتن اون چه ما نقل میکنیم صحیح میدانیم، ما صحیح را انتخاب کردیم، نه این است که اون چه صحیح هست ما نقل کردیم. دقت فرمودید؟ پس بنابراین حالا در کتاب صحیح نباشه یا حتی صحیح سته نباشه که دلیل نمیشه که شما بگید در هیچ کتاب معتبری نیست، کتاب متنابهی نیست، شخصیت برجسته این نقل کرده. خب اینا خلاف این حرف ابن تیمیه است. بعد ایشان یک مطلب دیگری داره، حالا اون مطلب دیگرش چی است؟ عبارت شو دقت کنید. مقید و فی صحیح عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال، در روایت صحیح از پیغمبر نقل شده که فرمود وددت انی قد رأیت اخوانی، دوست می داشتم که برادرانم را می دیدم. قالوا اولسنا اخوانک یا رسول الله، مگه ما برادران شما نیستیم؟ ما را که دیده اید که. قال انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یأتوا بعد، اونا هم نیمدن، اونایی که من بگم کاش می دیدمشون هنوز نیمدن. قالوا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول الله، خب اینا که نیمدن شما کجا را میشناسید که اگه ببینیدشون بعد بشناسیدشون. قال ارأیتم لو ان رجلا له خیل غر محجله بین زهره خیل دهم بهم، آیا اگر یک کسی که اسب داره، صاحب اسبهاست، اسبهایی که غر محجلند، یعنی پیشونیشون سفیده، پاهاشون سفیده، دستاشون سفیده، اسب اینجوری داره. اینا بین یه گله اسبن که اونا همه سیاه و دهم و بهمن، یعنی هیچ علامتی ندارن، نشانه ای ندارن که بشه بشناسی، یعنی سیاهن یا مثلا فرض قرمزن یا بالاخره یک رنگن، یک دستن، رنگ و رنگ نیستن. آیا این اون اسبهای محجل خودش را گم میکنه، نمیتونه بشناسه اینا، تشخیص بده؟ قالو همی شاید که چرا، گفتن که نه. بعد پیغمبر فرمود که الا یعرف با قالو بلا یا رسول الله، قال فانهم یاتون یوم القیامه غرن محجلین من الوضوء. اون برادرانی که من میگم ای کاش میدیدمشون، اینا روز قیامت میان پیش من. چجوری میان پیش من؟ در حالی که غرن محجلینن، از طریق وضوئی که گرفتن، یعنی اهل نماز بودن، اهل وضو بودن، اینها با این حالت میان پیش من. و انا فرتهم علی الحوض، منم مقدم بر اینها نزد حوض ایستادم و اونجا هستم. بعد ابن تیمیه میگوید خب حالا از این حدیث میخواد اینجوری استفاده کنه، دقت فرمایید، میگوید فهازا یبین ان کل من توضع و غسل وجهه و یدیه و رجلیه فانه من الغر المحجلین. یعنی پس این حدیث دلالت میکنه که هر کس که وضو بگیره، چجوری وضو بگیره؟ هر کس که اینجوری وضو بگیره که دستاشو بشوره، صورتشو بشوره، دستاشو بشوره، پاهاش هم بشوره، غسل الوجه، غسل الیدین، غسل الرجلین، اگه اینجور باشه، این آدم جزء غر المحجلین هست. و هؤلاء جماهیرهم، اینایی که اینجورن، یعنی وضوشون اینجوری انجام هست، اینا قائل به این چیز نیستن، از این رافضه نیستن، اینا غیر از این رافضه هستن. برای اینکه رافضه لا تقسل بطون اقدامها ولا اعقابها، یعنی اینا وقتی که وضو میگیرن، این کف پاشون را، باطن پاشون را و پشت پاشون را عقب نمیشورن. خب فلا یکونون من المحجلین فی الارجل، اینا به لحاظ صورتشون چرا جزء غر محجلین میشن، به لحاظ دستاشون هم میشن، ولی به لحاظ پاهاشون جزء اون غر محجلین نیستن. اینا میگن مثلا بعضی اعصاب دو تا دستاشو مثلا یه دونه پاهاش فقط این علامت را داره، یکیش مثلا نیست، بعضی غر محجلین اینجوری هم هستن تو کتاب لغت نقل کرد. و هین اذن لا یبقى احد من القر المحجلین یقودهم، پس اگه این از غر محجلین نیستن، هیچ کس از غر محجلین هم رهبر اینا نیست. حالا میخواد پیغمبر باشه، میخواد امیرالمومنین باشه، اینا الکی خودشونو به امیرالمومنین میبندن، چون وقتی غر محجلین نشدن، از غر المحجلینی که مثلا پیغمبر اکرم باشه یا امیرالمومنین باشه یا هر رهبر دیگری که غر المحجلین دیگه، حالا طبق نظر ایشان نیستن. ولا یقادون مع القر المحجلین، نه رهبر اینا غر محجلین است، نه در زمره غر محجلین هست، این رافضه. بنابراین میان کنار دیگه، تمام میشه، از هم این بحث ها هم از بین میره، یعنی شما میگوید ما شیعه امیر المومنینیم و ایشو امامت از بین میره. کتاب منهاج السنه اون که نقل کردم خدمتون، صفحه 211-212. خب چه من میفهمم رسای شاه آبادی نسبت به این کلام آقای غر
محجلین رو
نه نه پیامبر فقط فرمود من الوضوء، فرمود که یأتون غرا محجلین من الوضوء. غر
رو تو لغت فقط به پیشانی سفید، این عربی ها غر فقط صورت رو نقل کردن.
بله
محجلین میخواستم نه معنای اصطلاحی خاصی داره.
آره
غر یعنی کسی که حالا این سیدای غربی هم که منطقه ای از ندف همه
پیشا
درست
غر به اون معناست. بله محجل چی؟ آره حالا بعد اجازه بدید تا تحلیل رو معنی لغویش براتون بگم. از صحاح، صحاح جوهری، از تحجیل بیازون فی قوائم الفرس او فی ثلاث منها او فی رجلیه، یا در همه چهار دست و پاش سفیدی داره، یا در سه تاش، یا در پاهاش، دو تا پاهاش. قل او کثره، حالا این زیاد باشه یا کم باشه، بالاخره سفیدی باید داشته باشه. این پایین پاشا تا قبل از زانو، این قسمت سفیدی پا و دست تا قبل از زانو میگن تحجیل. بله. بعد ان یجاوز الارساق، ارساق یعنی مچ، یعنی از مچ بره بالاتر. ولا یجاوز الرکبتین، ولی از زانو دیگه بالاتر نره. این اینجوری باشه بهش میگن چی؟ میگن محجل، میگن فرسان محجل، که یه سفیدی تو دست و پاش هست از مچ بالاتره، میره تا به از زانو دیگه رد نمیشه. اینجوری باشه میگن محجل. بله. از اونجا رد میشه. لعنها مواضع الاحجال، یعنی اون زانوها و اینا دیگه جاییست که احجال. احجال یعنی چی؟ الخلاخ، الخلاخیل و القیود. حالا رس بوده مثلا خلخالی چیزی میبستن به پای از لنگوله میبستن، مثلا صدا میداده چه میداده، یا چیزی میبستن قیدی زنجیری چیزی میبستن ریسمانی، خلاصه از اونجا رد نمیشون. از صحاح، این معنی که عرض کردم صحاح، جلد دو، آنه که من دارم دو جلدیه، 1252، یعنی 1252 صفحش. این را فرمودید. حالا جاهای دیگر رو همجورا معنا کردن، نیاز نیست من خیلی، من البته بیشتر گشتم، کتابای لغت مختلفی رو نگاه کردم، ولی چندان الله ضرورتی نداره. معنی تحجیل اینه، غر همون سفیدیه تو پیشانی اسبه، پس اسبی که محجل است یعنی پاهاش سفیدی داره، غر است یعنی پیشونیش سفیدی داره. حالا اگر هم پیشونی سفید باشه هم پاهاش میشه غر محجل، درسته؟ ابن تیمیه این حدیث رو اینجوری معنا کرده که یعتون غرن محجلین من الوضوء، یعنی هم پاهاشون هم دستاشون هم صورتشون چی هست؟ هم غرن هم محجلن، یعنی تابناکن. حالا من تعبیر میکردم، ترجمه میکردم را به رو سفیدان، سفید رویان، یعنی آدم های شایسته، آدم های خوب، کنایه از این البته. خب ابن تیمیه آمده این را تجور تعبیر کرده، گفته است که وضوء، وضوء هم به قصل گرفته، یعنی قصر الوجه و قصر الیدین و قصر الرجلین. خب میگه این روافض دیگه شامل حالشون نمیشه. خب میگه شما اینا کجا در آوردی؟ با حضرت عالی که میفرمایی که پیغمبر که دیگه اینا نفرموده است، که پیغمبر فرموده است طبق این روایت غرلن محجلی، محجل یعنی این که پاهاش و دستای حیوان اینجوریه دیگه، تابناکه، یعنی پیداست، کنایه از اینه. خب من الوضوء، حالا وضوء شرعی هر چی که باشه، ما باید بریم ببینیم که وضوء در شریعت اسلام چیه. اگر اقصال الاربعه باشه خیلی خوب، حرف شما درست میشه. اگر قسلتان و مسحتان باشه نه، خب همه حرف شیه درست میشه. وضوء را که معنا نکردن که چجوری هستش، که شما بر اساس فهم و برداشت خودتون میگید وضوء درست وضوئیه که پا رو بشوری به جای مسح کردن. خب شیعه معتقد است که نه خیر، وضوء صحیح یعنی اون وضوءی که در شریعت آمده غسل الوجه هست و یدین هست و مسح الرأس و رجلین. چطور شما مسح را شما هم میگید مسح دیگه، اونجا که غسل که نیستش که. خب حالا شیعه میگوید که رجلین هم مسح هست، غسلتان و مسحتان. خب این وضوء شرعی این میشه دیگه. پس وضوء شرعی طبق نظر شیعه میشود غسلتان و مسحتان. خب اینا روز قیامت میان قرآن محجلین من الوضوء، وضوء گرفتن دیگه، وضوء شرعی باید بگیرن. اینکه بعد پاشونو بشورن یا نشورن که در روایت که نمواده. شما بر اساس مبنا و تفسیر مذهبی خودت حدیث را معنا میکنی، خب اونا میگن نه شما اشتباه میکنی. چطور شما میگی اونا اشتباه، اونا میگن شما اشتباه میکنید؟ پس بنابراین اگر بنا باشد بر اساس رأی مذهبی فقهی، به عبارتی اونی که در فقه یک عالم این رو دیده بخواد این حدیث معنا کنه، اون میگوید قرآن محجل یعنی کسی که اینجوری باشه، یعنی وضوء صحیح شرعی گرفته باشه و نماز خونده باشه. شما میگید وضوء صحیح شرعی اونجوری، ایشون میگن نه وضوء صحیح شرعی اینه. شما که نمیتوانید که این را با یک عالم شیعی که دارید بحث میکنید بگید میگه من میگم درسته که. بله شما اگر خودتون هستید با یه عالمی مثل خودتون که مبنای فقهی و مذهبیش مثل شما هست، اون رو شما همجور معنا کنید. اما وقتی که شما دارید با کسی گفتگو میکنید، با علامه حلی دیگه، تو همه اینها را ایشون در نقد علامه حلی آورده است، در این منهاج الکرامه. علامه حلی میگوید نه، قرآن محجلی روز قیامت من الوضوء، اگر حدیث را حالا بپذیریم، حالا حدیث که بلن با غمزه این از سند میگیم درسته. با فرض اینکه چنین حدیثی از پیامبر صادر شده است که قرآن محجلن، بسیار خوب، علامه میگوید نحن قرآن محجلیم، چون ما وضو گرفتیم، وضو شرعی نیست که ما گرفتیم، پیغمبر فرموده است که منال وضو دیگه ندارد که به قصد باشد یا به محض باشد که. پس بنابراین این حرف ایشان تفسیر به رأیه، یعنی در نقد نظر علامه حلی با پیش داوری مذهبی فقهی خودش در حدیث معنا میکنه و این خطاست دیگه. در یک بحث بین المذهبی یا باید یک مطلبی رو بگیم که مشترک باشه، طرفین قبول کنن نقد کنیم. اما اگر شما گفتید که نه من میگم وضو اینه، اون میگه نه من میگم وضو اینه، این دیگه نقد نشد که. پس بنابراین این حرف ایشان هم که اینجا آورده است در نقد علامه حلی به این بیانی که عرض کردم، حرف نادرست است. لذا حالا جالبه یک کلمه هم بگم، اسخای میکنم. حالا جالب اینجاست، مثلا همین حدیث رو که الان خدمتتون گفتم، وقتی که رجوع میکنیم به ابن عسیر جزری، ابن عسیر جزری کیه؟ صاحب کتاب النهایه. ایشون که نهایه را معنا کرده، حدیث را، همین حدیث را اونجا معنا کرده، ابن عسیر جزری در کتاب النهایه، بله، گفته است که جلد یک صفحه 346 میگوید فی الحدیث، این اول حدیث نبوی را آورده ها که قر محجلین کیا هستن، میگوید فی الحدیث خیر الخیل الافرح المحجل. در حدیث داریم که بهترین اسبها اسبایی هم که اینجوری باشد، المحجد هو الذی یرتفع البیاض، همان حرف سهاه را آورده دیگه، من نخوانم وقتتون نگیرم، دقیقا همان حرفایی را که سهاه جوهری آورده بود ایشون این را همونجا نقل کرده. و منه الحدیث امتی القر المحجلین، حدیث دیگر ایشون می آورد که پیغمبر فرمود از امت من قر محجلین هن، ای بیزون مواضع الوضو من الایدی والوجه والاقدام، دیگه نگفت از غسل و فلان. ببینید این حواسش بوده، این غسل نداره، این بستگی داره که وضو را شما تو رو معنا کنید. میگوید من الوضو، حالا من الوضو شما حدیث هم گفته من الوضو دیگه، نگفت غسل انجام بده. این ابن تیمیه اومده اون تحمیل رو انجام داده. استعار اثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للانسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. این حرف ابن عسیر. خب حالا میام سراغ طریحی، فخرالدین طریحی، صاحب کتاب مجمع البحرین که شیعیه، دقت کنید این کتاب لغتی است، یک عالم اهل سنت معنا کرده. حالا میام سراغ امشاد که طریحی، طریحی جلد 5 349، پس از اینکه تحجیل را معنا کرده، همون حرف صحاح، یعنی همون حرف را ایشون هم نقل کرده، مقید و فی حدیث علیه، ببینید اونجا اون حدیث نبوی را آورده بود ابن عسیر، ایشون این حدیث چون شیعیست دیگه، حالا این حدیث شیعه را میاره، میگه فی حدیث علیه ارمیشد که بله قائد القر المحجلین، امین بس ما، ای مواضع الوضو من الایدی والاقدام، من الایدی والاقدام یعنی چی؟ یعنی وضو، وضو گرفته دیگه، یعنی شیعه هم وضو میگیره، سنی هم وضو میگیره، این مس میکنه پاش را، اون میشوره پاش را، هر دو وضو دیگه. لذا این همین حدیث ایشون در تعریف همین در سر چیز آورده اینجا، ای مواضع الوضو اذا دعوا علی رؤوس الاشهاد، یعنی روز قیامت که خونده میشن، او الى الجنه کانوا على هذا النهج استعار اثر الوضو، در همین حرف ابن عسیر رو ایشون هم اینجا نقل کرده. پس بنابراین این حرف یه مغالطه است یا پیش‌داوری به عبارتی، یعنی تحمیل نظر مذهبی است بر معنی حدیث، اونم در مواجهه با کسی که مذهبش متفاوته. بله اگر حالا خود آدم باشه با کسانی که هم مذهب او اصلا عیب نداره، اما اگر چنانچه با کسی که مذهبش با شما متفاوته اینجور استدلال کنی، این استدلال شما عقیده به درد نمی کنه. این هم راجع به این نکته. آره دیگه،
مقام این هست که اثبات کنیم این القاب رو برای آقا امیرالمومنین سامون علی
بله
در دفاع از جناب شرف‌الدین، خب این رو خودش ثابت میکنه، از این شرف قرار خیلی گرد، این خودش در بیانش داره ناموزگاه
بیان می‌کنه
که
اونها قرار مهاجرینن. رافضی
نام نبرده
ها. البته نگاه کنید ایشون اسم کسی را نبرده. گفته قرالمحجلین رهبر اینا نخواهند بود. دیگه نگفته کی. این که من حالا تعبیر کردم، این که من عرض کردم که من النبی یا امیرالمومنین یا هر کسی دیگه، بنده گفتم ایشون مطلق آورده. گفته اینها دیگه در زمره کسانی که القرالمحجلین رهبر اینا باشن نیست و در زمره اونا هم نیستن. یه چنین چیزی ایشون گفته. خب این دیگه
معنای لغوی که از محجلین یه
حقل
داشت، یه اکثر در اونی سفیدی. یعنی که حد
ولی قوائم هست نباشه. ولی قوائم هست، یعنی یا چهارتاش یا ستاش یا دوتا پاها.
یعنی حد
در اینجوری اینجوری گفتن در لغت، اینجوری گفتن یعنی در رجلین، یعنی رجلین را در این محجل بودن فرس مطرح کردن. دقت کردین؟ بالاخره لغت اینجوری گفتن دیگه، ما تابع لغت.
یه سرنده
اون کفکه، او غیر از این، او یه کاربرد دیگری است. لذا همه لغوین گفتن والحجل طیر معروف. وقتی آمدن اینجا رو برنامه کردن، حجل یعنی همون کفک، کفک رو میگن حجل، طیر معروف. حالا کاربردهای مختلفی داره برای از تحجیل و فل فرس یا در حیوان، این است که حالا اینو گفتن در کتاب لغت. خب ادامه بریم سراغ روایت های بعدی. روایت بعدی روایت هفتم دیگه علل قاعده، ما از این شش تا روایت حالا عبور کردیم. روایت هفتم رو ملاحظه کنین دوستانی که کتاب دارین، صفحه 243 است. قوله صلی الله علیه و آله و سلم و قد اشار بیده الی علی ان هذا اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامه و هذا الصدیق الاکبر و هذا فاروق و هذه الامه یفرق بین الحق والباطل و هذا یعصوب المؤمنین و المالو یعصوب الكافرین، که ادامه حدیثه. این را در پاورقی فرمودن که اخرجه التبرانی، تبرانی در کبیر یعنی در المعجم الکبیر. تبرانی یک المعجم الکبیر داره، المعجم الصغیر داره، المعجم الاوسط. این در المعجم الکبیرشه. صفحش و اینها را ذکر نفرموده، جلدش را، جلد ششم المعجم الکبیر، جلد ششم صفحه 269، شماره حدیث 6184 در المعجم الکبیر. من حدیث سلیمان و ابی ذر، یعنی راویش از صحابه سلیمان و ابی ذره. و اخرجه البیهقی، سلمان گفتم چی من؟
سلیمان.
نه سلمان، سلمان من اشتباه کردم. و حدیث سلمان و ابی ذر. و اخرجه البیهقی فی سننه و ابن عدی فی الکامل من حدیث حذیفه. پس اونجا یعنی تبرانی از سلمان و ابو ذر نقل کرده روایت را از صحابی، و در سنن بیهقی و کامل ابن عدی در از حذیفه نقل کرده. مگد و هو الحدیث 2608 کنز العمال، یعنی کنز العمال متقی هندی در جلد ششم صفحه 156. حالا مستندره دیگه، این چاپ کتاب های به مرور زمان تغییر میکنه، جلدا و نمیدونم صفحه ها و اینا تغییراتی میکنه دیگه، حالا طبق اون کتابی که ایشون آدرس دادن. علاوه بر این منابعی که ایشون ذکر فرمود، مرحوم شرف الدین پاورقی کفایت و طالب ابو عبدالله گنجی شافعی صفحه 187 باب 44 همین حدیث را آورده. این حدیث فرمودین از ابی ذر، همون حدیث ابی ذر را نقل کرده. و غیر از ایشان ابن عبدالحدید هم در شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 177 شرح خطبه 238 همین حدیث رو نقل کرده از ابو ذر. و جوینی خراسانی، حافظ جوینی خراسانی در فرائد و سمتین، ایشون هم جلد 140 حدیث شماره 102 و 103. پس حالا این یه روایتیه که در این منابعی که نام بردیم از جمله آمده است. آیا سندش معتبره یا نه این روایت؟ اجازه بفرمایید من سندش رو نگاه کنم. از نظر سند آقای امیشان خدمتون که همین بندی خدا ابو مریم اعظمی گفته است که این روایت از نظر سند ضعیفه، اما اونی که از ابی ذر نقل شده یکی از افرادی که در سندش هست محمد ابن عبدالله ابن ابی رافع، راوی این روایت محمد ابن عبدالله ابن ابی رافع است که ایشان این اعظمی اشتباه کرده، محمد ابن عبدالله ابن ابی رافع را به جای محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع گرفته. اون محمد ابن عبیدالله ابی رافع گفتن مثلا ضعیف است، او را تضعیف کردن، رد کردن و ایشون همون را اینجا آورده از ابو حاتم رازی و ابن معین و دارقطنی و اینا. این آقای اعظمی اینها را راجع به این محمد ابن عبدالله ابن ابی رافع آورده، در حالی که اونا درباره محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع. حالا اگر خواستید ملاحظه بفرمایید رجوع بفرمایید به میزان الاعتدال، میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 635 رقم 7904، این 7904 که اینا مربوط به محمد ابن عبیدالله است. و تهذیب و تهذیب ابن حجر، تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 303 شماره 6354. یه اشتباهی ایشون اینجا کرده. البته محمد ابن عبدالله را گفتن مجهول الحال است، یعنی در اصل حدیث باز ضعیف میشه ولی یه اشتباهی ایشون خلاصه مرتکب شده که یعنی اوصاف مربوطی به محمد ابن عبدالله را که ابو حاتم رازی و ابن معین و اینا نقل کردن ایشون اینجا آورده، ولی ایشون مثلا در کتاب تقریب و تهذیب، تقریب و تهذیب مال ابن حجره، اونجا جلد 2 صفحه 528 گفتن که این مجهول است. در تهذیب هم همین رو گفته. پس خلاصه سند این روایت، حالا از این ریزکاری ها بگذاریم، سند این روایت به خاطر این آقا که مجهول الحال است ضعف پیدا میکنه، یعنی حدیث زراره که نقل کرده ضعیف میشه. اما حذیفه چطور؟ این حدیث ابی ذر بود که اینجوره که این آقای محمد ابن ابی رافع درش هست. حالا اون حدیث حذیفه که در پاورقی شرف الدین گفته است، سنن بیهقی و اینا نقل کرده بودم، این آقا میگوید که در سند او کی هست؟ خود این بند خدای اعظمی ابو مریم اعظمی میگوید در سند اون حدیث عبدالله ابن داهر ابن علی رازی، عبدالله ابن داهر ایشون قرار داره، عبدالله ابن داهر. ابن الجوزی، ابن الجوزی کتابی دارد به نام الموضوعات، ابن الجوزی کتابی دارد به نام چی؟ الموضوعات، یعنی احادیثی را که وضعیه به نظر او اونجا آورده، اینا اونجا آورده، یعنی این حدیث رو در الموضوعات آورده و گفته از اشکال این روایت که من این را جز موضوعات آورده همین آغاز، یعنی این حدیث اشکالش کیه؟ عبدالله ابن داهر گفته از به خاطر این در موضوعات آوردم، عبدالله ابن داهر متهم است زیرا غالیس در رفض. تهمتش چیه؟ اتهامش چیه؟ این آقای عبدالله ابن داهر این است که اهل غلو است، رافضی غالیس. و یحیی ابن معین که اینم از شخصیت‌های درجه اول علم حدیثه و رجاله، یحیی ابن معین و عقیلی او را تضعیف کردن، دقت کردین؟ بنابراین حدیث اعتبار ندارد. پس عبدالله ابن داهره ایشون هم تضعیف شده. الحجج الدامغات جلد 1 446 این مطالبی که عرض کردم از این آقا اینجا آورده. حالا ذهبی هم این را تضعیف کرده. من میزان الاعتدال هم که نگاه کردم، ذهبی هم در دو جا این آقای عبدالله ابن داهر را تضعیف کرده است. جلد 2 جلد دو صفحه 416 و 492. چون علت اینکه این دو جا آورده اینه که قیل اسمه عبدالله ابن محمد ابن داهر، یه جا تحت عنوان عبدالله ابن داهر آورده، دوباره به عبدالله ابن محمد که رسیده دوباره آورده و هم دوباره قد تقدمه، میگه همونجا گفتیم دیگه چه هست و اینا، و هر دو جا خلاصه ایشون هم این را تضعیف کرده عبدالله ابن داهر را. مشکل عبدالله ابن داهر حالا چی هست که تضعیفش کردن؟ هیچ چیزی نگفتن که مثلا این کذب است، متهم فرضون به کذب است، نمیدونم به سوء الحفظ است، تدلیس است، مدلس است، چه است، اینا نگفتن. تنها ضعفی که برای بنده خدا گفتن همین است که گفته از غالی بوده، غالی در رفض بوده و همین، یه چیزی دیگری برای ایشون نقل نکردن به عنوان ضعف. توجه فرمودید؟ مثلا ابن عدی میگوید، ببخشید من اول این عبارت را دیگه میخونم چون که اینا نقل کردن میخونم و الله خب بعضی تعابیر بده دیگه، گفتن که عقیلی گفته از رافضی یون خبیث، یعنی اینجوری توصیف کرده، یعنی اومده وجه ضعفش را این رافضی بودن و حالا به نظر او خبیث بودن که ایشون اضافه کرد. ابن عدی گفته است همه روایات او درباره فضائل علی است، یعنی هر چی رو بعد نقل کرده است درباره فضائل علی ابن ابی طالب نقل کرده و در این باره متهم است. خب این چه اتهامی داره؟ این بنده خدا کارش این بوده که روایت امیرالمومنین نقل می‌کرده. اتفاقا اون حدیثی هستش که قوم میان اینها از شرق بلند میشن، بهشون ظلم میشه، حقشون رو میدن قبول نمی‌کنن، دوباره قیام می‌کنن قبول نمی‌کنن، دوباره هم قبول نمی‌کنن، تا یک رجلی از اهل بیت من میآید که پرچم را اون وقت به او میدن و با او بیعت میکنن که یعنی امام زمان علیه السلام باشه. این حدیث را همشون نقل کرده، یعنی خود ذهبی در میزان الاعتدال این حدیث نقل کرده و همین روایت ما را هم نقل کرده، همین روایت که الان خوندیم که اول مؤمن است و اول من صدق است و فاروق اعظم است و صدیق اکبر است و این هم براشون نقل کرده، از این روایت نقل کرده. اون وقت بعد این ذهبی آدم واقعا این چیزا رو که میبینه تعجب میکنه، میگوید که والله اغنا علیا فی فضله یا فی فضیلته من هذه الاکاذیب والاباطیل. میگه خدای متعال علی ابن ابی طالب رو بی‌نیاز کرده که شما بخواید برای عظمتش از این اباطیل بگی، اینا رو ایشون اباطیل میدانه، این مطالب را اکاذیب و اباطیل میدانه. حالا واقعا آدم چجور جرأت میکنه، این من تعجب میکنم از جرأت اینا، این چطور جرأت میکنه اینها را به این صراحت باطل میدونه و اکاذیب میدونه. واقعا مسئله عجیبی هستش ها دیگه. این بازگشت میکنه به همون روحیات و خلقیات آدم و اون مواضعی که از داره تعصب اینا داره. خب حالا ما باشیم منصفانه بخوایم قضاوت بکنیم، چیزی که نگفتن درباره این بنده خدا که این آدمی بوده مثلا جعال بوده، کذاب بوده، چه میکرده، اینا که ندارن، که نهایت حرفشون همینه که ایشون غالی بوده از در رفت. خب حالا غالی در رفت بودن یعنی چی؟ غالی در رفت بودن یعنی چی؟ خود این ما قبلا یه بحثی داشتیم پارسال نسبتا مفصلی داشتیم، چون این امام شرف الدین به نظرم مراجعه 16 باشه، 100 تا رجل شیعی را آورده است، معتو عرض می شود که رجل شیعی یعنی که فی اسناد اهل سنت هن. یعنی در کتاب های بخاری، مسلم، سنن، صحاح، اینا از این 100 تا نمونه اونجا آورده و یکی یکی اینا را توضیح داده و این آقای چیز بنده خدا هم همین الحجج و دامغات که رد بر المراجعات هست زیل اینای حرف زده بود که یا من حیث الکبرا رد کرده بود یا من حیث الصغرا رد کرده بود، حرفای زیاده بود. من یادم از یه جایی یه بحثی داشتیم راجع به یک شخصیتی بود که مفصل بحث شد، حرف ذهبی را آوردم که حرف ذهبی چی است؟ حرف ذهبی این بود که قلوب دوتاست، ما دو نوع قلوب داریم، این عبارتش من بدعت ببخشید، بدعت دوتاست نه قلوب، بدعت دوتاست، بدعت صغرا، بدعت کبرا. اینا ذهبی آورده ها، چون ذهبی دیده که اگه بنا باشه اینایی که متهم به رفضن یا منصوب به رفضن یا تشیعن اینا رو بخوایم بذاریم کنار، گفته و احادیث از دستمون میره، چجور ما این احادیث اون وقت بخاری اینا از اینا نقل کردن، اینا بعضی شیوخ اینا بودن، چه کار کنیم؟ لذا آمده معیار داده که قلوب تشیع بدعتان صغرا. بدعت صغرا چی است؟ کسی در تشیع قلوب داشته باشه، که قلوب تشیع او که تشیع بلا قلوب، این میشه صغرا. فهذا کثیر فی تابعین، یعنی شیعی غیر غالی یا شیعی غالی قلوب در محبت امیرالمومنین در تابعین زیاد بوده. و تابعی هم کثیر فی تابعین و تابعی هم مع الدین و الورع و صدق، آدمای بودن هم دیندار بودن هم با ورع بودن هم راستگو بودن. فلو رد حدیث هؤلاء لذهبت جمله من الآثار النبویه، اگه بنا باشه که اینا رو رد کنیم خب آثار نبوی از دست میره. و هذه مفسدتون بینه، این خیلی مفسده روشنی است. و بدعتون کبرا، یه بدعت کبرا داریم که رفض کامل رفض کامل و الغلوب فیه و الحته، که این دیگه سلبی هم باشه، یعنی هم ایجابیه که راجع به امیرالمومنین اینا دیگه خیلی به اصطلاح روغن داغش رو زیاد میکنه، و سلبی هم هست، یعنی مثلا لعن این چیز هم میکنه. بله، که بل حتی الان مثلا بعضی خلفا اینا و دعا الی ذلک، دعوت هم میکنه مردم رو، هم تشویق میکنه دعوت میکنه به اینا. فهذا النوع لا يحتج بهم ولا کرامته، اینا رو بهشون احتجاج نمیشه. آدمای اینجوری اگه اینجوری باشن اینا قابل احتجاج نیستن. خب بله، این میزان الاعتدال، این که الان خوندم خدمت شما عبارت ذهبی بود در میزان جلد یک صفحه 56، همین آغاز میزان الاعتدال تو مقدمه‌اش اینا هستش. خب اونجا ما چه بحثی کردیم؟ گفتیم این معیار ذهبی غلطه، این که ایشان گفته است که اگر یک رافضی حتی اینجوری باشه، این دومیه که گفت بدعت کبرا، حتی اگر آدم اینجوری پیدا بشه در بین افراد گذشته، که این دیگه لا یحتج به نیست، احتج به. اینجا مثال آوردیم که این حرف آقای زهدی حرف درستی نیست و به اینا احتجاج شده. بله، کجا بود الان اینا رو آوردیم خدمت شما؟ گزینش کردم اینجا. حالا یکی رو نام ببرم، وقت گذشت دیگه، ببخشید، یکی رو فقط نام ببرم روز آخر این نمانه اینجور تو ذهنتون نمانه که چی شد. صرح الزهری، خود همین زهری، الا ان اسماعیل ابن خلیفه المکنا به علی اسرائیل کان شیعی بغیزا، خودش میگه این یه شیعی بوده که اهل بغض بوده. من الغلاط الذین یکفرون عثمان، یا چنان آدمی بوده این آقای اسماعیل ابن خلیفه مکنای به اسرائیل، زهبی میگه اینجوری بوده، درسته؟ حالا این کی هست همین آقا؟ فلیس تکفیر و بعض صحابه من ممیزات المتأخرین، یکی ایشون میگوید که این از ویژگی های متأخرین، اینجور نیست، بلکان معمولا بین المتقدمین. بعد خود این زهبی در وصف یه شخص دیگری، جعفر ابن سلیمان زبیعی، که 16 شخصی است که شرف الدین معرفی کرده از رجال شیعه اونجا، اخرج العقیلی بالاسناد الى سهل بن ابي خدوی قال قلت لجعفر ابن سلیمان بلغنی انک تشتم ابوبکر و عمر قال اما شد فلا. به همین آقا، همین آقایی که 16 رجالی است که اونجا نام برده، گفتم شدیدم تو شد میکنی؟ گفت نه، اما شد فلا، ولکن البغض ما شئته، من نه اهل فحش نیستم، شرط نمی کنم، ولی بغض هرچی بخوای دارم. این شخصیتی که خود همین آقای زهری در نقل کرده دیگه، میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 408، درسته؟ حالا همین شخصیت میگوید ما تجعفر سنه 178 زهری کان من العلماء الزهاد علا تشیعه و جعل له رمز میم این واو، یعنی مسلم ابن حجاج ازش رو باید نقل کرده و اصحاب سنن همشون ازش رو باید نقل کردن، این رمز زهری است. دقت کردید؟ پس یک چنین شخصیتی که خودش میگوید که اینجوری هم بوده، ولی میگوید زاهد بوده، عالم بوده و مسلم ازش حدیث نقل کرده، اصحاب سنن نقل کردن، یعنی معیارشون هم غلطه. حالا از الازاله که کلی متاسفانه و خیلی گذشت که این بندگان خدا از خوارج نهروان، از خوارج نهروان روایت نقل میکنن، خارجی مسلک، که کانو یکفرون علی ابن ابی طالب. مگه علی ابن ابی طالب از خلفا نیست؟ مگه از صحابه نیست؟ اگر بنا باشه که شما یک کسی اقامت تکفیر کرد، حالا اشتباه میکنه یا اشتباه نمیکنه، خب اگر چنانچه این تکفیر کردن باعث بشود که حدیثش از کار بیفته، خب شما چطور از اونان حدیث نقل میکنه؟ تو صحیحین هم هستا، در صحیحین از رجالی که اینا خارجی مسلکن و تکفیر امیرالمومنین میکنن، خب بالاخره علی ابن ابی طالب از صحابه که هستش که دیگه، از خلفا که هستش که. پس ببینید این یک بام و دو هوا حرف زدن هست، دقت فرمودید؟ حتی اینکه این باید صدوق امین باشه، اگر راوی صدوق امین باشه، حالا این مذهبش هر چی که باشه، اینا دیگه دخالت نداره. پس عبدالله ابن داهر با این توضیحات که عرض کردم میشه بهش عکس کرد، حتی طبق این موازین. حالا فعلا ما بحثمون دیگه مستحضرید بین ما و این آقایان هست، نه به عنوان رو معیارهای اونا داریم عرض میکنیم که فقط غالی بودن یا شیعی بودن. صلی الله علی محمد و آله.